ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هفتاد نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار فرصت دادن به دیپلماسی شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران هرگز آغازگر جنگ با هیچ کس نخواهد بود. و وزیر خارجه روسیه با رهبر مخالفان ائتلاف ملی سوریه در مسکو دیدار کرد. بیش از 70 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک او برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نامه که از سوی لوید داکت نماینده تگزاس و دیوید پرایس نماینده کارولینای شمالی در اختیار دیگر نمایندگان گذاشته شده است، در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار می‌دهد. بنابر این گزارش، در این نامه همچنین هشدار داده شده است که صدور قطعنامه‌های جدید ممکن است به ائتلاف بین‌المللی که همینک برای مذاکره اتمی با جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده ضربه بزند. جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به 5+1 در حال حاضر در حال اجرای توافق موقتی هستند که روز 3 آذر ماه در ژنو به آن دست یافتند که بر پایه آن بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران و بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند. طرفین مذاکرات قرار است روز 29 بهمن ماه در وین اتریش گرده هم آمده و گفتگوهای جدید برای حرکت به سمت توافقی فراگیر و نهایی را آغاز کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه تایید کرد که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که بر اساس توافق هسته‌ای اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی، روند انتقال مبلغ یاد شده از پایان ماه ژانویه شروع شده است. قسط دوم ایران 10 اسفند ماه و به مبلغ 450 میلیون دلار خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در برلین گفته است که ما هرگز آغازگر جنگ با هیچ کس نخواهیم بود. به گزارش رویترز، آقای ظریف روز دوشنبه در سخنانی در شورای روابط خارجی آلمان درباره رسیدن به توافق هسته‌ای نهایی با گروه 5+1 نیز گفته است که به نظر او رسیدن به چنین توافقی در ظرف 6 ماه آینده ممکن است. آقای ظریف افزوده، به نظر من ما می توانیم تا 20 ژوئیه یعنی تا 6 ماه دیگر به توافق نهایی برسیم و باید چنین کاری را بکنیم و این کار امکان پذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود که ایران با حسن نیت و اراده سیاسی به مذاکرات آینده هسته‌ای برای دست یافتن به توافق نهایی می رود. خبرها رو ادامه می دیم با خبری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه علم و تحقیق بدون محیط آزاد دستیافتنی نیست گفت ما به محیطی امن در دانشگاه‌ها نیاز داریم و نیاز به محیط امنیتی نداریم. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای روحانی که در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن می‌گفت، افزود برخی افراد دانشگاه و دانشجو را تهدید می‌دانند ولی دولت چنین چیزی را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران با خطاب قرار دادن افرادی که همه مردم را به گفتی او مشکوک می‌دانند، افزود شما چه کاره هستید که خود را متولی همه چیز می دانید. از دیگر سو، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با مدیران وزارت اطلاعات دولت خودش دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار از کارکنان وزارت اطلاعات خواست تا حافظ آبرو و اسرار مردم هم باشند. گزارش رو بشنوید با جزئیات بیشتر از مراد ویسی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید وضع معیشتی بخش قابل توجهی از مردم نامناسب است و فساد اقتصادی دامنه گسترده‌ای دارد و مقابله با آن یک وظیفه بسیار مهم، فوری و ضروری برای همه به ویژه وزارت اطلاعات است. به همین دلیل آقای روحانی در دیدار با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات از آنها خواسته تا به طور جدی وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و برای بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته مردم از عده‌ای که وی آنها را سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی خوانده اقدام قاطع به عمل آورند. آقای روحانی گفته نظام جمهوری اسلامی شبیه قلعه است که وزارت اطلاعات از فراز آن تحرکات دشمن را رصد می کند. اما او اضافه کرده که وزارت اطلاعات نگاه لازم را به داخل قلعه نیز دارد. تأکید رئیس جمهوری ایران بر دامنه گسترده فساد در کشور پس از آن بیان می شود که سازمان شفافیت بین الملل در آخرین گزارش سالانه خود که آذر ماه گذشته منتشر شد، ایران را در میان 177 کشور در رتبه 144 از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پله سقوط در مقایسه با سال 2012 است. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز 13 بهمن از بازداشت بیش از 10 نفر از مدیران و رؤسای شعب و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام آلوده بودن به فساد، انحراف و خطا در پرونده ها خبر داده است. و حالا دیدار حسن روحانی با وزیران و مدیران وزارت اطلاعات در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات ایران با فشارهای همزمانی از جانب طرفداران دولت و مخالفان دولت روبروست. از یک سو طرفداران دولت حسن روحانی انتظار دارند رئیس جمهوری به وعده‌های خود برای تحول از جمله در امور اطلاعاتی و امنیتی در برخورد با شهروندان و منتقدان عمل کند. در مقابل منتقدان دولت حسن روحانی نگران کاهش کنترل‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر کسانی هستند که آنها را مخالف و معاند نظام می‌خوانند.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. اما ادامه میدیم باز هم با این خبر اقتصادی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از دولت حسن روحانی خواست روند توزیع سبد کالای حمایتی را اصلاح کند. طرح توزیع سبد کالای حمایتی دولت روز یکشنبه آغاز شد، اما به دلیل حذف حدود 13 میلیون کارگر از دریافت آن و نیز نحوه توزیع این سبد انتقادهای متوجه دستگاه‌های دولتی شده است. از دیگر سوی یک هیئت بسیار مهم فرانسوی مرکب از مدیران ارشد معتبرترین بنگاه‌های اقتصادی این کشور بامداد دوشنبه وارد تهران شدند. در این ارتباط حمید فاطمی گفتگوی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او پرسیده در فضای کنونی روابط بین‌المللی ایران و خصوص در چارچوب مناسبات میان تهران و پاریس، دیدار این هیئت از تهران چه هدف‌های مشخصی رو پیگیری می‌کنه. فریدون خاوند در پاریس.
ورود این هیئت به ایران یکی از پیامدهای موافقتنامه هسته‌ای 24 نوامبر ژنو است که فرصت‌های بالقوه مهمی رو به وجود آورده برای بازگشت ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی و در همون حال نگاهی داره به گفتگوهای سرنوشت‌سازی که قرار هست در آینده نزدیک شروع بشه بر سر حل نهایی بحران هسته‌ای ایران. ورود این هیئت به ایران ابتکاری است از طرف پاریس برای استفاده از موقعیت بزرگی که در صورت پیدایش یک چرخش احتمالی در روابط اقتصادی بین‌المللی جمهوری اسلامی، فرانسه بتونه مواضعی رو که پیش از این در ایران داشت دوباره به دست بیاره، به خصوص در رقابت با شرکای اروپایی خودش در اتحادیه اروپا و شاید هم آمریکا، البته اگر تحول واقعا پردامنه باشه. پاریس با تلخی شاهد سقوط چشمگیر روابط اقتصادیش با ایران بوده. دیگه چند سال گذشته که حجم این روابط از 2 تا 3 میلیارد یورو کاهش پیدا کرد به 400 میلیون یورو در سال 2013. فرانسوی ها امیدوار هستند در شرایط تازه بتونند مواضع گذشته خودشون رو به دست بیارن، حتی پیشتر هم برن.
آقای خواندر، چه زمینه‌های همکاری اقتصادی میان تهران و پاریس زمینش مساعدتر هست؟
فرانسوی‌ها مثل سایر قدرت‌های غربی ایران رو از لحاظ امکانات بالقوه‌اش بهشتی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند. کشوری با یک بازار 70 میلیون نفری که 16% ذخایر گازی و 9% ذخایر نفتی دنیا رو در اختیار داره و طی مدتی طولانی از داشتن روابط عادی در دنیا محروم بوده، آماده بازسازی است. اگر به ترکیب هیئتی که صبحگاه دوشنبه وارد تهران شد نگاه بکنیم، اسامی تقریبا همه قولهای بزرگ اقتصادی رو در اون میبینیم. ریاست هیئت فرانسوی رو پاتریک بلان به عهده داره که رئیس کمیته خودروسازان فرانسوی است و این نشون میده که پژو و رنو دو غول خودروسازی فرانسه میخوان جایگاه ممتاز خودشون رو در ایران حفظ بکنند. توتال غول نفتی فرانسه هم طبعا در این هیئت حضور مهم میداره. از شرکت‌های بزرگ دیگر میشه از سوئز انویرونمان نام برد که تخصصش در عرصه آب هست. لافارج که یکی از قولهای سیمانسازی در دنیا هست در این هیئت حضور داره. سانوفی یکی از شرکت‌های بزرگ دارویی هم هست و میشه این فهرست رو ادامه داد.
آقای خواوند، آیا تنش‌های پیشین میان ایران و فرانسه به خصوص مراحل مختلف مذاکرات هسته‌ای مانعی بر سر روابط اقتصادی دو کشور نیست؟
این تنش‌ها همراه با اختلاف نظر شدید بین تهران و پاریس بر سر سوریه مسلماً میتونه مانعی باشه بر سر گسترش روابط اقتصادی دو کشور، ولی از اینها مهمتر ادامه بخش بسیار مهمی از تحریم‌های اقتصادی است. دیدار این هیئت در صورتی به نتایج مورد انتظار میرسه که پرونده هسته‌ای ایران و در نتیجه تحریم‌ها به راه حل نهایی برسه. به هر صورت فرانسوی‌ها میگویند که ایرانی‌ها پراگماتیک هستند و مایلند که تنش‌های گذشته رو فراموش کنند، بیشتر به آینده نگاه بکنند.
فریدون خواوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما همونطوری که میدونید 35مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 در ایران رو پیش رو داریم. حسین قویمی از 10 تن از شهرهای سرشناس ایرانی در داخل و خارج از ایران پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 57 این رویداد تاریخی رو از چه منظری میدیدند و امروز چه جوری به اون نگاه میکنند. بشنویم گفته های شکوه میرزادگی رو.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ شکوه میرزادگی، مدرس و روزنامه‌نگار در ایران و فعال فرهنگی و روزنامه‌نویس در دنور آمریکا.
ایران با توجه به امکانات موجود در اون سالهای انقلاب میونه کشورهای خاورمیانه تقریبا همه چیز داشت به جز آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان. البته من اون سال انقلاب در انگلیس زندگی می‌کردم و در ایران نبودم، اما طبعا همه کسانی که در انقلاب شرکت کردند به نظر من همین چیزها رو می‌خواستن، یعنی آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و غیره. اما مذهبیون سیاسی با کمک برخی کشورهای غربی موذیانه وارد گود شدند و زدند و بردند و در نتیجه ما الان یه سرزمینی داریم که علاوه بر نبود آزادی‌های سیاسی و بیان به معنای واقعی هیچ چیز نداره.
حالا خانم میرزادگی، پس از 35 سال که از این انقلاب 57 میگذره، شما فکر میکنید آیا این انقلاب تونسته تا اندازه‌ای خواسته ها و آرزوهای مردم ایران رو برآورده کنه؟
متاسفانه نه. من فکر میکنم که انقلاب اسلامی هولناکترین حادثه‌ای بوده که در قرن 20 اتفاق افتاده و اثرش بیش از همه میلیون‌ها ایرانی رو در ارتباط با مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری گرفتار کرده. من به عنوان یک باورمند به اعلامیه حقوق بشر و به عنوان یک کوشنده میراث فرهنگی به صراحت و با توجه به مدارک و شواهد روشن میتونم ادعا کنم لطمه هایی که مردم ایران و به ویژه زنان از این انقلاب نصیبشون شده و ویرانی هایی که در ارتباط با میراث فرهنگی، طبیعی، محیط زیست داشتیم از نظر روانی و اقتصادی و حتی جانی به مراتب بیش از اون چیزهایی که مردم ما در جنگ دوم جهانی تحمل کرد.
این سلسله برنامه ها ادامه داره. اگر شما نظری دارید در خصوص این سلسله از برنامه ها میتونید با ما در میون بگذارید. ضمناً در نظر داشته باشید که بیان این دیدگاه ها و مطرح شدن این دیدگاه ها الزاماً نظر رادیو فردا نیست.